والسلام على سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين. على أحلام أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. على أولئك نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. دیروز بحث ما به اینجا منتهی شد که گفتیم اقسام تداخل سه قسم خواهد بود، به لحاظ اینکه طارتا تداخل در متجانسه یعنی طرفین یک صنفن، یعنی طرفین هر دو واجه، دو واجه با هم تداخل دارد، گاها اختلاف در صنف دارد، یعنی یکی واجب است و دیگری حرام. این دومی را بر دو قسم تقسیم کردیم: وجوب به حرمت طارتا به صورت مقدریت، که اگر چنانچه از کنیم ورود در ارض رسمی مقدمه بشود از برای انفاض حریف، و اخرى به صورت ملازمه، که ملازمه را در اجتماع امر نه در استقبال و استدبار گفتیم. حالا که به لسان حال در اینجا که اندهو میگویند اگر ما تداخل را در دو حرام فرض کنیم چرا اون خارج باشه از این تفصیل؟ خب باید بگیم متجانسه این این ما دو واجب هست و این ما دو حرام و مختلفه این ما و این ما، پس مجموع چهار قسم باید بشه. چون تداخل در حرام هم تصور دهیم، این را مثال دادیم، بلا اشکال اگر کسی مضطر بشه یا اینکه مجبور بشه که یکی از دو حرام را باید انجام بده، خب عرض کردیم دیگه تکلیفش در اونجا این است که اهم را ترک کنه و مهم را مرتکب بشه. قاعده همینه برعکس واجب، که در اونجا واجه را باید اتصال کنه و مهم را ترک کنه، اهم به باید ترک اتصال کنه و مهم را ترک کنه. حالا کل ها پس نسیده این را حاید از باید دیدید الاقسام اربعه، یا واجبه، یا حرامه، یا واجب به حرام. واجب به حرام من دو قسم مجموعه میشه چهار قسم. حالا به نسبت این را مفرد و اما انتهینا الى فرمایش محقق نائلی قدس الله نفسه. ایشون بعد از آن که اقسام تداخل را به پنج قسم تقسیم کرد و همه این اقسام را منتهی کرد به عدم قدرت، بعد می‌فرماید که گاهی می‌شود که تداخل در دو واجب به سبب یک امر آخری به وجود بیاید، نه به سبب عدم قدرت بلکه به سبب آخر، علم خارجی مثلا، و این را در یک مسئله فقهی در باب زکات پیاده میکنه که زکات در دو مثال با هم تداخل میکنن و این تداخل به معنای تضامن خواهد بود. خلاف و قدمتن هر شبت که معنای نصاب در اصطلاح فقهی که نصیب هم از اون مشتق میشه عبارت است از مقدار مالی در اصطلاح فقهی که شخص دارا باشد از اموال زکوی و مدت یک سال بر او بگذرد با اون زکات تعلق میگیره، این میشه نصاب. پس نصاب یک مقدار مال محدد محدود مشخص اگر شخص مالک شد و یک سال بر اون گذشت باید مقدار زکات بده. این کلی تا فرقی که ایشون بیان کرده در زکات ابل است، یعنی زکات شطور. گفتن که در زکات شطور 12 نصاب هست. ما به همه 12 تا کار نداریم، بلکه به نصاب 5 و 6 کار داریم که محل مثال فقهی نیزاست. حالا من از 1 تا 5 و 6 را اینجا یادداشت کردم تا برسیم به 5 و 6. اولین نصاب در شطور این است که اگر کسی 5 شطور مالک شد در مدت 1 سال، 1 گوسفند بایستی که رکاب بوده. پس نصاب چیه؟ 5 شطور، یعنی مقدار مال 5 شطوره. 1 سال بر ملکیت این بگذره، آخر سال بر شما واجب میشه 1 گوسفند بدید. زکات دوم 10 تا گوسفند، اینجا 10 تا شطور 2 گوسفند. سوم 15 تا شطور 3 گوسفند، یعنی هر 5 تا 1 گوسفند اضافه میشه. عرشبت که 4 20 تا شطور 4 گوسفند. حالا اینجا رو دقت بکنید، 5 و 6 محل بحث ما. 5 نصاب 25 تا شطور، در 25 تا شطور 5 گوسفند، یعنی هر 5 تا 1 گوسفند بشه 25 تا شطور 5 تا گوسفند به سلامتی بایستی که زکات شما را هم کنید. این سر زکات نصاب 6. نصاب 6 یعنی 26 تا 25 شطور. اینجا میگن یه بنت نخار باید بدید. بنت نخار عبارت است از یک شطوری که وارد سال دوم شده باشه، یعنی زکات میشه شطور. تا حالا زکات گوسفند بود تا 5 تا، اما زکات ششمی یعنی نصاب ششمی. نصاب ششمی عبارت از 26 تا شطور. نصاب این عبارت از بنت نخاب. بنت نخاب کلمتون عربیه ترجمه شده و تفسیر شده به شطوری که 1 سال گذشته باشه وارد سال دوم شده باشه، حالا وارد بشه، نه اینکه سال دومش تمام بشه. بالاخره 1 سال از عمرش بگذره، یه شطور خود قابل حرکت، بالاخره سال دوم این باید بدید. چی شد؟ پس این 5 و 6 این فرقا داره. این منطقه اینجا بسیار. حالا بیاییم در تداخل. فرض میکنیم کسی اول ماه محرم، فرضون اول سال، اول ماه محرم مالک 25 شطور شد. مبارک. این 1 سال بگذره تا محرم بعدی، بایستی که 5 تا گوسفند بدید. سانجه سلام. اتفاقا 6 ماه که گذشت 1 شطور دیگه اضافه شد. 1 شطور دیگه پیدا شد، یعنی 26 تا. اینه دقت کنید که فرمولش رو باید دیدیم که حالا میرزا ما رو وارث کرده زنیم. سر 6 ماه که شد 1 شطور دیگه پیدا کرد، یعنی 26 تا شطور شد سر 6 ماه. خب این سر 6 ماه اول سال دومی میشه. اول سال دومی بعد از گذشت 18 ماه 2 سال هر دو تکمیل میشه، یعنی 1 سال مال اول تا اول محرم سال دوم و 1 سال مال نصاب دوم بعد از 6 ماه از محرم، یعنی 18 ماه نتیجه اون که این دو سال در شش ماه تداخل میکنن. آره دیگه، چون فرض داریم شد که سر شش ماه یک شطور دیگر گیرش آمد، یک شطور شطور شد و حکم علیه به این که باید بنت نخواد بدیم. از اون ور هم از اول محرم تا یک سال حکم علیه به این که باید پنج شد دوستان بدیم. پس در این شش ماه تداخل دو نصاب شده و علیه زکاتان دو زکات باید بده، یعنی در این شش ماه وسط که دو سال تداخل کرده که جمعاً میشه 18 ماه، ولیکن شش ماهش تداخلیه، در این شش ماه وسط محکوم شده به دو زکات، زکات 25 و زکات 26، یعنی یه پنج گوسفند باید بده و یک شطور باید بده. خب باشه چی میشه؟ این بیده خوبه، هر تو اینجا خوبه، ولی روایت وارد شده، ولی روایت وارد شده که مال واحد لا یزکا فی سنت واحده مرتین. روایتی داریم، روایتی وارد شده بر این که یک مال در یک سال دو تا زکاتش تعلق نمیگیره، یا اون یا این، و حال این که حسابی که کرده دو زکاتی شد. اینجا مرحوم میرزا میگه تضاحمه بین چی مولانا؟ بین اون و این، یعنی بین دلیل زکات 25 تا و دلیل 26 تا تضاحمه. تضاحمه سید من اصاب می فرماد برای اینکه یعنی چه این حرف ما نفهمیدیم میزا با اون علوم مقامی که داره، با اون دقت نظری که داره، یعنی چه تضاهم، چه تضاهمی در اینجا هست؟ تضاهمی در اینجا معنا نداره، تضاهمی که نتونم اتصال بکنم و میتونم اتصال بکنم. تضاهم مولانا در جایی که قابل اتصال نباشه. خب اینجا قابل انتصار که هست، هم اون همی میدیم چه اشکالی داره؟ تضاهم در اونجا، تضاهم در مقام انتصاره. من نتوانم انتصار بکنم مثل انقاض غریبین و مثل حضرت مثال که گفتیم اونجا، اینجا تضاهم معنی نداره. پس چیشی سید الاسلام میگه اینجا بابش بابا تعارضه، دو تا دلیل با هم میجنگن، نه دو تا قدرت با هم بجنگی. تضاهم تکرار میکنم در موارد تضاهم دو قدرت هست که لا یجتمع قدرتین علا انتصال حکمین میشه تضاهم. هل بگیم مثال انقاض و غریب نمیتونم اون رو یه جان قاس کنم. در مورد نحوه در این مثال تضاهمی نیست، چون میتوانم هر دو رو انجام بدم. بابش باب تعارضه. مثل چی؟ استاد مثال میداره، میگه باب صلات جمعه و صلات از کنم که یومیه. اگر یه روایت گفت در روز جمعه صلات جمعه، یه روایت گفت در روز جمعه صلات ظهر، این دو روایت تعارض تضاهم داره؟ نه. چرا نداره؟ ولی هر دو میتونم انجام بدم. پس چیه؟ این میگن تعارض. علم اجمالی داریم به این که این چنین نیست در روز جمعه دو نماز واجب باشه. آسمون زنی نمیاد، مشکلی نیست که هر دو واجب باشه و هر دو رو میخونه، چه اشکال داره؟ ولیکن نعلم قطعاً به ضروره که در یک روز دو نماز واجب می، هم نماز ظهر و هم نماز جمعه. این که مثل اونجا است. باب تعارضه، باب تضاهم نیست. چرا؟ هم در تعلیقه اجرتشون داره این حرف را دستگیرش اینه که و انما العصمت لأهلها، اعتراض که میکنه آخرش میده عصمت مال اهلشه، ما معصوم میشیم، استاد ما هم معصوم نیست. یه تعبیر دیگری حالا هست در هر شبت که تقریبات این که اظهار تعجب علا کل حال اشکال مولانا وارده. پس باب باب تضاهم نیست، باب باب تعارض. الا انه یمکننا ان نقول بامر ثالث، نه تضاهم نه تعارض بلکه حکومت. حکومت یعنی چه حکومت؟ یعنی حکومت دلیل نصاب قبلی بر دلیل نصاب دومی از طریق استفاده این روایت. ما از این روایتی که میگوید المال الواحد لا یزکا مرتین فی سنة واحده، چه میفهمیم؟ یعنی میفهمیم که سال که وارد شد یک زکات بهش تعلق میگیره، این سال در بس مال زکات قبلی. تصرفی در این نباید باشه. المال الواحد لا یزکا فی سنة واحده مرتین، این سال از اول محرم این شخص مالک بود 25 شطر را، سال مالک 25 شطر دیگه 26 شطر در این سال حق ورود نداره، باید این سال تمام بشه. بعد از آنی که این سال تمام شد سال دومی بیاد. اول سال دومی نه از 6 ماه، اول سال دومی اول محرم سال دومی باید بشه. پس نتیجه میگیریم که نصاب اولی وقتی وارد شد بر شیعی حاکم است بر دلیل نصاب دوم. میگه بیسل که انتت خل در این سنه ای که مال ماست، ما وارد شدیم و این سال را احکام میکنیم. حالا این تعبیرات رو چیم کنم برای وضوح مطلب و اینکه حکومت رو بیان کنید. اگر ورد روایت رو به ان المال الواحد لا یزکا فی سنة واحده مرتین، تفسیر این روایت این خواهد بود که لو دخل سنة و هو فی النصاب، یعنی نصاب در این سال وارد شد، این سال مال این نصابه، نصاب دومی در این سال وارد نیست، باید این سال تمام میشه. پس در نتیجه میدیم حکومت. البته ما در تقریراتی که نوشتیم در وقتی که این بحث شده همین بحث رو ما در اونجا نوشتیم که مال 40 سال پیشه، و در اونجا من نسبت دادم این حرف را به صاحب جواهر، که صاحب جواهر میگوید نه تضاهم و نه تعارض بلکه حکومت. بیان مفصل تر از این که من الان گفتم ما نوشتیم. فعلیتون به مراجعه این کمک می کنید، شما مراجعه کنید هر کدوم از عزیزان که وقت داره، که همه تون اینشان رو وقت دارید، در باب زکات ابل این شرع را در جواهر پیدا کنید و ببینید ایشون چه جور حرف کرده. این قصه مرحوم میزا میگه تضاهم، استاد میگه تعارض، ایشون میگه حکومت. من در تقریرات اینطور نوشتم که نصب هوا الا صاحب جواهر. حالا از پیش شنیدیم در اون وقت باقی بحث کردیم، این همش یادم نیست. حالا این اگر عزیزان مراجعه کنند ما خیلی خوشحال میشیم. خب از این جهت هم فارغ شدیم به این معنا که اقسام تضاهم را گفتیم. به حسب فرمایش مرحوم میزا عرض کنم که 6 قسم شد، 5 قسمش عدم قدرت، قسم آخر هم به امر آخر که همین فرع فقهی در باب زکات. حالا تمام کلامنا در اقسام تضاهم. از این دو بعد شروع میکنیم در مرجحات تضاهم و تعیین امر تلطفی و طرف مجذور که مطلب پنجم ما میشه در باب قضاها. در باب قضاها تقسیماتی که کردیم وارد میشیم در مطلب پنجم. مطلب پنجم باب مرجحات قضا. مرجحات قضاها قبل از ورود به او مقدمتاً عرض میکنیم با اون این که اگر چنون که طرفین قضاها هیچ مرجحی درشون نبود، نه از جهت اهمیت و نه از جهت تقدم به زمان و نه از جهت دیگر و دلیلیت و لاغ و دلیلیت و نه از جهت قدرت عقلی و شرعی، هیچ مرجحی در بین نیست، مل حکمی داره شاقی در اینجا هم نصال معلوم خودمون انقاض غریفه. انقاض غریفه هیچ گونه این طرف اون طرفش فرض ترجیح نمی کنیم. یکی تقدم زمانی، دیگری تأخر، یکی اهمیت داری و هیچ نیست. دو شخص مسلمان در آن واحد فرض شده و انقاض شده. اینجا خوب چیه؟ خطا و اجمع کل فقها بر این که تخشید و این مختلف بر این که آیا این تخیید شرعی است یا عقلی. شارع میگوید تخیید یا عقل میگوید تخیید، در اینجا اختلاف شد. تخیید حد دلیلی راه دیگه ندارم. خود تخیید نکنید چی روشه؟ هر دو رو کنید میشه نمیشه که هر دو هم که بخوای تصور کنید که اونم که نمیشه، قدرت نیست. تخیل من الذي يقول تخیل الشارع يقول تخیل او العقل يقول تخیل. در اینجا نسبت داده شده به صاحب حاشیه، حاشیه معالی و به محقق رشدی اعلی الله مقامه از شاگردهای بسیار محترم شیخ انصاری و معاصر دامیزدار شیعه. این دو شخص گفتن که در اینجا تخیل تخیل شرعی شارع میگه تخیل و اما دیگران میگن نه تخیل تخیل عقلی. بیان تخیل شرعی رو بکنیم بعد ببینیم به کجا میرسه. بیان تخیل شرعی دقت کنید، میگن ما حساب میکنیم این دو دلیلی که در اینجا هست انقد هذا و انقد ذاک، آیا این دو خطاب خطاب تعیینی است نسبت به هر دو؟ انقد هذا معینا انقد ذاک معینا، اینه تفکیم غیر مطلوب. شارع در انقاض غریبین میگوید هم او و هم این معینن تکلیف رو بیده من میگوید هادا معینن لادا تجیح در مرجح میگوید احده ما انتباق خارجی نداره، پس بنابراین راهی از برای این بگوییم شارع در اینجا امر تعیین کرده نیست. فالعقل یستکشف به این که الشارع یقول تخیل. چرا شارع بده؟ نهان میگه آیا ملاک در اینجا فعلی هست یا نیست؟ بله. ملاک در هر دو فعلی هست یا نیست؟ بله. تفریط ملاک بر مولا جائز نیست، به مقداری که ممکنه باید مولا بگوید به عبد ملاک را به دست بیاد. وظیفه شارع به کشف عقلی این است که بگوید تخیل. چرا؟ شارع نباید بذاره که ملاک تفید بشه. خب این بند خدا مسلمان رو داره غرق میشه، به میره این که ملاک میره، اونم همین طرف. شارع در اینجا اگر سکوت کنه و تکلیفی به من نکنه، معنیش اینه که ملاک ها شارع ول کنه، هر دو ملاک رو خب ول کنه، چون قادر نیستن. یکیه چرا ول کنه؟ وقتی نمیشود احد الملاک این هم تفید بشه، فشارع لابد ان یکون به وظیفه شارعیت و حاکمیت، یعنی حکمت شرعی، اقتضا میکنند که بگویه تخیر. پس کشف میکنیم تخیر شرعی را. تا اینجا در این کلام تسلیم و صلی الله علیه و سلم.